اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. آخرین جلسه بحث معراج رو با موضوع بیان فضائل مولا الموحدین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا که خداوند متعال برای پیغمبرش در معراج، در عالی ترین درجات معراج از نظر معنوی و مکانی، یعنی نقطه اوج آسمان ها برای پیغمبرش بیان کرده، آخرین جلسه بحث معراج اختصاص به این بحث با این موضوع داره که سه جلسه هم تقریبا هست که پیرامونش صحبت کردیم. انشاءالله در جلسه بعد ما یک جلسه خواهیم داشت که هر پرسشی که پیرامون بحث معراج در هر زمینه‌ای باشه رو به یاری خدای تعالی پاسخ خواهیم داد. و رضا خواهش همین است که از طریق سایت یا تلگرام عرض به خدمتتون که با شماره پیامکی که برای شماره مؤسسه هست شما میتونید شبهاتتون رو مطرح کنید، یا تماس تلفنی بگیرید شبهاتتون رو بگید یادداشت بکنن، یا با مسئولین سایت که مشخص هستن تماس بگیرید، یا کتبی بندازید توی صندوق‌ها، یا حضوراً در مجلس حاضر باشید. دوستانمون هم که با از طریق ویدیو کنفرانس بحث‌ها رو دنبال می‌کنن میتونن با شماره موبایلی که بهشون داده میشه از همون مجالسی که همکنون به طور مستقیم و زنده دارن بحثو دریافت می‌کنن، میتونن سوالشون رو زنده دریافت بکنن و انشالله پاسخش رو هم اینجا خدمتشون تقدیم کنیم. و بعد از اون رو هم انشالله مشخص خواهیم کرد که مرچه بحثی خواهیم داشت. اما این آخرین جلسه رو از روایتی شروع می‌کنیم که ابن شهرآشوب در مناقب خودش جلد 2 صفحه 73 و بهار در جلد 39 صفحه 97 این روایت رو از قتاده نقل کرده در ذیل آیه 75 سوره مبارکه زمر. آیه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. معنیش اینه که ای پیامبر، ملائکه را مشاهده میکنی که گرداگرد عرش الهی مشغول تسبیح پروردگار عالم هستند. این معنی آیه است. انس از راویانی که اهل سنت خب خیلی قبولش دارن، اون نقل میکنه که پیغمبر فرمود که شبی که به معراج رفتم از زیر عرش الهی نگاه کرده و دیدم که حضرت علی علیه السلام در زیر عرش ایستاده و خداوند را تسبیح و تقدیس میگوید. به جبریل گفتم که آیا علی ابن ابی طالب از من سبقت گرفته و زودتر آمده؟ جبریل گفت اکنون کل ماجرا را برایت تعریف می کنم. شما صلوات ها رو تو دلتون بفرستید که بعد فرصت ما تنگ نشه برای ادامه بس. جبریل میگه که بدان ای محمد، چون خداوند عزوجل بر علی ابن ابی طالب بسیار درود و ثنا می فرستاد، عرش مشتاق حضرت علی علیه السلام شد. پس خداوند تبارک و تعالی هم ملکی را به صورت حضرت علی علیه السلام در زیر عرش خود خلق کرد تا عرش به آن نگاه کند و شوقش تسکین یابد، اون شوقی که داره. و ای محمد، خداوند متعال تسبیح و تمجید این ملک را، یعنی ملکی که حافین من حول العرش هستن، آیه که میفرماید که اینا دارن تسبیح میکنن خداوند رو، خداوند اینو هدیه داده که ای محمد، خداوند متعال تسبیح و تمجید این ملک را، و اینا هم که دارن تسبیح میکنن، برای شیعه اهل بیت تو قرار میدهند، مال این ملائکه و این ملک که دارن که این کار تسبیحی که انجام میدن، اینا رو برای شیعه اهل بیت تو قرار میدن. اینجا باید نتیجه گرفت که باید انسان فکر کنه که چگونه میتوان شیعه امیرالمومنین شد. ببینید، نه اینکه به اسم بشه شیعه شدن، به اسم که خب یک میلیون ها نفر شیعه داریم، ولی رسما چند تا شیعه داریم، این خیلی مسئله است. باید دقت کرد که چگونه میشود شیعه امیرالمومنین شد و از این موهبت الهی حظ وافر بود. یه صلواتی بفرستید. روایت دوم رو باز از بهار جلد 51 صفحه 68 نقل میکنیم، کتب دیگه هم اینو نقل کردن، از ابن عباس. ابن عباس میگوید که پیغمبر فرمودن که چون شب معراج به سوی خدای متعال عروج داده شدم، یک ندایی به سمت من آمد. بازم تو دلتون شما صلوات رو بفرستید که ای محمد، گفتم لبیک پروردگارم لبیک. خدای تعالی فرمود آیا از میان خلقم کسی را جانشین و برادر و وصی خود قرار داده ای؟ گفتم خداوندا چه کسی را برادر قرار دهم؟ برایم انتخاب کن. به من وحی شد ای محمد، همانا من علی ابن ابی طالب را برای تو اختیار کردم. گفتم خداوندا پسر عمویم. وحی شد ای محمد، علی وارث تو و وارث علم بعد از تو می باشد و علی است صاحب لوای تو در روز قیامت و اوست صاحب حوض تو، یعنی حوض کوثر، که هر کس از مؤمنان من، یعنی کسانی که به من خدا ایمان دارن، بران وارد شود از آن سیراب خواهد شد. بعد پیغمبر میفهمد که خداوند در ادامه فرمود من، یعنی خداوند داره میفرمد، من بر خود قسم خورده ام، قسمی به حق، که هر کس بغض تو و اهل بیت و ذریه تو را داشته باشد از این حوض نخواهد نوشید. خب، و ای محمد، همه امت تو را وارد بهشت خواهم کرد مگر کسانی که من ابایی از رفتن آنها را به بهشت داشته باشم. گفتم خداوندا چطور می شود که از کسی ابایی رفتن به بهشت را داشته باشی؟ فرمود ای محمد، تو را از میان خلقم اختیار کردم که علی برای تو به منزله هارون از موسی او رو قرار دادم، مگر اینکه بعد از تو پیامبری دیگر نخواهد بود، و محبت علی را در قلب تو نهادم و او را پدر فرزندان تو قرار دادم و او مانند تو بر امتت حق دارد، پس هر کسی منکر حق او شود حق تو را انکار کرده است و کسی که ابای دوست داشتن علی را داشته باشد در حقیقت ابای از داخل شدن در بهشت را دارد. یعنی یه رابطه مستقیم هست اینجا که ورود به بهشت حتما محبت و ولایت امیرالمومنین رو میخواد بدون برو برگرد. خیلی جالبه که یک فردی از اهل سنت از دنیا رفته بود، آدم خوبی هم بود، بند خدا، پسرش او رو خواب دیده بود و پسرش توی مجله عربی، خیلی جالبه که اینو اونجا مصاحبه باش کرده بودن که شما چی کار میکنی، پدرش آدم معروفی بود، گفت چی، من یه خوابی از پدرم دیدم. گفت چه خوابی دیدی؟ گفت خواب از پدرم دیدم که گفتم پدر چطور هستی؟ گفت خوبه، همه چی اینجا خوبه، فقط منو داخل در بهشت نمی کنن. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه من ولایت امیرالمومنین رو نداشتم، یعنی اینکه سنی مذهب بودم، به قول معروف سرپرستی اون حضرت رو قبول نکرده بودم و اونو جانشین بلافاصله پیغمبر نمی دونستم. گفته حالا تو خواب گفته که من چیکار کنم؟ گفته برو در نجف بین علمای شیعه ببین میتونی برا من ولایت او رو بخری و از اونها بگیری برای من. این خیلی جالب هست. بعد پیغمبر ادامه روایت میفهمد که کلام حق تعالی که به دینجا رسید، من در مقابل خداوند سجده شکر کردم و خداوند را به خاطر آنچه بر من تفضل فرموده بود سپاس گفتم. در این هنگام یک منادی ندا داد: ای محمد، سرت را بالا بیاور و از من هر چه می‌خواهی سوال کن تا به تو عطا کنم. پیغمبر می‌فهمد خوب رحمت للعالمین بوده دیگه، یعنی در بین همه پیغمبرها تنها پیغمبری است که با همه آزارهایی که امت کردن تقاضای عذاب برای اینها نکرده، افراد رو به صورت فردی نفرین کرده، گروهی نه. بعد پیغمبر میفهمد که من اونجا عرضه داشتم خدایا بعد از من جمیع امتم را بر ولایت علی قرار ده تا در روز قیامت همراه با من در کنار این حوض قرار گیرن. خداوند متعال در جواب میفهمد که ای محمد، من قبل از این که بندگانم را خلق کنم قضاء آنها را بر مبنای آنچه را که انجام میدهند معلوم کردم. یعنی بر اساس اراده‌ای که بهشون دادم هر کس دنبال یه راهی میره و به وسیله این قضاء خود هر که را میخواهم هلاک میکنم و هر که را خواهم هدایت میکنم. یعنی خواستن من بر اساس اراده‌ای که من به اینها دادم، اینا بر اساس اراده‌شون یکی راهه بغض امیرالمومنین میده، یکی راه حب امیرالمومنین میده، یکی راه ولایت او رو میپذیره، یکی نمیپذیره، یکی راه راست میده، یکی راه کج میده. بر این مبنا من قضامو بر اساس این قرار دادم. همه رو نمیتونیم، یعنی نمیتونیم که صحیح نیست بیایم همه رو بکنیم تو بهش، به خاطر اینکه بعضیشون اصلا نمیخوام برن تو بهش. بعد خدای تعالی میفهمد همانا من به علی علم تو را داده‌ام. یعنی از نظر علم امیرالمومنین هیچ فرقی با پیغمبر نمی کنه و قدرت های معنوی دیگه هم همینطور، دقت بکنی. و او را بعد از تو وزیر و جانشین بر اهل و امت تو قرار دادم. خب حالا ببینید، ای محمد، کسی که بغض و دشمنی علی و انکار ولایت او بعد از تو را داشته باشد هرگز داخل بهش نخواهد شد و هر کس بغض او را داشته باشد بغض تو را دارد و هر کس بغض تو را داشته باشد مرا دشمن داشته است. ای محمد، هر کس با علی دشمنی کند با تو دشمنی کرده است و هر کس با تو دشمنی کند با من دشمنی کرده است. هر کس او را دوست بدارد همانا تو را دوست داشته و هر کس تو را دوست بدارد مرا دوست داشته است و این بشارت من است که این فضیلت را ما برای علی قرار دادیم و این که از فرزندان او 11 نفر را برگزیدم که همه به واسطه دختر پاک و مطهر تو فاطمه از ذریه او هستند. ببینید مسئله 12 امام اینجا تمام در بحث معراج، باز این 12 امام مورد تأکید قرار میگیره. اصلا اینا اونجا و قبل از اون انتخاب شدن همه مشخص شدن، چیزی نیستش که بعدم بیا میگه آقا این امام هست این نیست، 6 امامه، 7 امامه، 11 امامه، 12 امامی اصلا نیامده. اصلا وقتی شما میگی که خیلی تعجبه که بعضی افراد که یکیشون من میدیدم اومده بود خیلی آدم معتقد، مثلا تو خارج داره زندگی میکنه، نماز میخونه، میگه من نم از اون میگم اونجا نم فلان میکنم، بعد آخر حواش همه افرادی که میزنه میگه هر روز ما میریم اونجا مسجد نماز جماعت میخونیم، ولی امام حسن عسکری فرزندی به نام مهدی نداشته. حالا با ماهواره ها ببینید چی تو ذهن اینه. اصلا مسئله 12 امام مسئله تثبیت شده از قبل از این حرف هاست، نه این که پیغمبر بیاد امام حسن عسکری بیاد بخواد که 12 امام بشه یا نشه. اصلا از قبل تصویر شده، مشخص هم شده که 12 جانشینن، همم از ذریه حضرت صدیقه طاهره، 11 تاشون از ذریه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه، اصلا یکیشون هم که همسر حضرت فاطمه است. بعد حالا خدای تعالی داره میفرماید، این تیکه ها جالب، این تو معراج خدا داره به پیغمبرش میفرماید، و آخرین از فرزندان تو کسی است که عیسی پشت سر او نماز می‌خواند و او زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد، همچنان که از ظلم و ستم پر شده است، و من یعنی خداوند متعال به وسیله او مردم را از هلاکت نجات خواهم داد و به واسطه او مردم را هدایت خواهم کرد. و او یعنی حضرت مهدی سلام الله علیه کوران را بینا و بیماران را شفا خواهد داد. خیلی جالبه، من در یه روایتی میخوندم که زمان ظهور، تو اون روایت من میخوندم، حالا قابل بحث و بررسیست، باید ببینیم چجوری، که اصلا در زمان ظهور ما فرد معلول نخواهیم داشت، معلول مادرزاد، کور مادرزاد، اینها نخواهیم داشت به واسطه وجود امام. خیلی جالب هست، یعنی اینو خدا خواسته برای سلطنت حضرت مهدی سلام الله علیه. گفتم خداوندا در چه زمانی این اتفاقات خواهد افتاد؟ حالا پیغمبر تو معراج، اون صحبت‌های خصوصی بین پیغمبر و خداوند که از قبل گفتیم تو این سه جلسه گذشته که با حالا میشه چهار جلسه اتفاق افتاده، این صحبت‌های خصوصی ببینید چیا بوده. گفتم چه زمانی اتفاقات خواهد افتاد پروردگارا؟ خداوند به من فرمود این وقایع زمانی است که علم پیشرفت می‌کند و جهل ظاهر می شود. این یه بحثی داره، چگونه میشه که علم پیشرفت بکنه جهل ظاهر بشه؟ علم، اون علمی که مورد نظر خدای تعالی هست نیست، اینجا منظور اون تکنولوژیه که اون تکنولوژی روز به روز پیشرفت میکنه، به واسطه این پیشرفت تکنولوژی و نبود ظرفیت در نزد مردم و اینکه نخوان یا ندونن چگونه از این تکنولوژی که خودشون حالا به دست خودشون مثلا اختراع یا اکتشاف شده استفاده بکنن، به واسطه این جهل مردم هم زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی همین فساد و فحشایی که شما میبینی از طریق موبایل ها، ارتباطات موبایلی، مخابراتی، ماهواره‌ای داره زیاد میشه. من یه جایی بودم پریشب، دیدم که یکی از دوستان میگفت که ما در یک دفتر، فقط یک دفتر ثبت طلاقمون، در طول یک سال 200 طلاق رو ثبت کرد، یک دفتر. بعد ایشون میگفت من یک دفتر طلاقی دولت به من داده که شما ازدواج داری طلاق هم مثلا باید داشته باشی. میگفت که ما ورق زدیم که از قبلی میخواستیم تحویل بگیریم، دیدیم روزی 10 طلاق رو ثبت کرده. من از ایشون پرسیدم علتیابی هم شما کردی؟ گفت نه به اون صورت، چون کار ما این نیست. راست هم میگفت، لیکن وقتی ما صحبت میکردیم گفت اینها که اومدن پیش من حالا دارن طلاق میخوان عنوان بکنن، واقعا دارم به شماها میگم، یعنی این فقط 190 شون تحت تاثیر ماهواره ها هستن، 190، و چیزهایی رو ایشون تعریف میکرد که حالا اینجا مجلس ما که هم اینجا هم مستقیم دارن حدود 300-400 نفر مثلا شاید دارن گوش میکنن، چه حالا خانومام اگر نبودن تو این مجلس، باز هم من نمیتونستم برای شما بگم که اون خانوم یا آقا اومده به چه دلیل داره از همسرش جدا میشه. اصلا یه چیزای وحشتناک، یعنی واقعا اگر من و شما پیغمبر این امت بودیم یا خدا بودیم، اصلا دودمان اینا رو به باد داده بودیم، دودمان این مثلا امثال این زن که اومده طلاق بگیری یا اون مرد که اومده طلاق بگیری. یک حرفای خیلی وحشتناکی میزنن که انسان فکرش هم نمیتونه بکنه. یعنی بعض وقت دیدی انسان فکر یه چیزی رو میکنه چندشش میگیره که همچین چیز، اینو تو تعریف میگم، گویی دلایل اینجوری دارن که اینو عمدتاً تحت تاثیر ماهواره ها و همین جریانات ارتباطاتی که از طریق مثلا حالا مخابراتی ما بهش میگیم یا حالا ماهواره‌ای بهش میگیم، فضاهای مجازی بهش میگیم، اینها پیش آمده. علم تکنولوژی پیشرفت کرده، ولی این تکنولوژی که در خدمت بشر به اون صورت چی نیست، داره به زلالت و جهل بشر داره کمک میکنه. حالا ببین کی خداوند برای پیغمبرش فرموده، علم پیشرفت می کند و جهل ظاهر می شود. گویندگان زیاد، خیلی جالبه، یعنی زمانی اتفاق می افته که گویندگان زیادن، همه حرف می زنن مثل من که دارم حرف می زن، و عمل کنندگان کم می شون. همه دوست دارن یکی دیگر رو هدایت بکنن، اما راجب خودشون که میرسه میبینن یه خود سخته، مشکله، من خودم رو بخوام هدایت بکنم، نفسم رو بخوام کنترل بکنم، همش دوست داریم که برای دیگران میگم. امثال منم که اینجا نشستم یه نوار ضبط شده هستم که دارم برای دیگران میگم، موعظه میکنم، ولی خودم رو موعظه نمیکنم، خودم به خودم نمیپردازم. خداوند متعال فرمود گویندگان زیاد میشن به پیغمبرش و عمل کنندگان کم میشن. داره نشانه های ظهور رو میگه. خواسته های نفسانی زیاد میشود. یعنی چی؟ یعنی دلم میخواهد ها. خیلی جالبه که الان بچه چون خانواده همه دو نفری شدن دیگه، یا تک نفری یا دو فرزندی، خیلی کم پیدا میشه سه فرزند دیگه. مثلا یکی سومین بچهش به دنیا بیاد دیگه خانوما آقا هم چون سومی به دنیا اومده، سه تا بچه داره دیگه، کم کم داره اینجوری میشه، حالا کم کم میرسه به دو تا بچه داره، حالا به اونجا میرسه. عرض به خدمتتون که خب محبت بین این دو تا بچه داره تقسیم میشه تو خانواده ها، اینجوریه دیگه، هر چی بخوان در اختیار اینا. ببینید این که خواسته های نفس زیاد میشه، بچه از کوچیکی وقتی همه چی در اختیارش خیلی راحت قرار میگیره، این حالا شما باید جواب بدید چگونه میتونه موعظه پذیر باشه اگه تربیت نشه ها، یعنی با تربیت در اختیارش قرار نگیره. من خیلی پدران هم سراغ دارم به بچه هاشون موبایل نمیدن، تربیتشون کردن، به دستشون نمیدن، تو فضای مجازی راهشون نمیدن، آموزش اینو بهشون نمیدن، کنترل دارن میکنن، واقعا زحمت هم میکشن، ولی خیلی خانواده ها اینجور نیست. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد شما با دلم میخواهد ها بزرگ میشی، میگه دلم میخواد الان من چلو کباب بخورم، مادرش میگه الهی بمیرم برات، بابا کجایی؟ بچم حواس چلو کباب کرد. اصلا قدیم ما اینها رو نداشتیم، حالا نمیخوام بگم قدیم کسی میگه من حواس چلو کباب کردم قایم میزدن تو ملاجش مثلا پودرش میکردن، نه اینا نبود، ولی اون بچه تو اون فضا مادر و پدر مثلا بهشون گفتن که آقا تحمل کن، نداریم، نمیتونیم بگیریم، مثلا چلو کباب نمیتونیم مثلا برات بخریم. حالا الان شما تصور کن مثلا میگه من الان میخوام مثلا شوفاژم باز باشه، مثلا در اتاقم هم باز باشه، مثال دارم میگم، بچه بگه تو خونه یا بزرگتر بگه، حالا فرق نمیکنه، همش مود برای بچه‌ها که نگفته اینجا که. اما به فکرمون نمیرسه که مثلا الان یه خود من سرما رو تحمل کنم به خاطر کرمونشاهیایی که واقعا تو این چادرها شب و 5 درجه زیر صفر دارن چیکار میکنن، واقعا دارن چیکار میکنن. اون وقت معاون مثلا فلان مثلا منصب دولتی با کفش، برای اینکه کفشش هم در نره یخ بکنه، با کفش رفته تو چادر اینا رو پتوها داره حال اینا رو میپرسه. میخوام نپرسی، با حال پرسیدن نه، تو با کفش تازه نیستی در بیره پادی خود یخ کنه یا خود مثلا حالا کثیف بشه، چی میفهمی که چی به سر اینا بیاد. خداوند به پیغمبرشون همه خواسته های نفسانی زیاد میشون، نه برای بچه، حالا بزرگ بشه هم یعنی بچه رو مثال زنیم که با دلم میخواهد ها تربیت میشه، هر چی دلم میخواد. الانم بارها من به شما گفتم مدارس غیر انتفاعی بالای 50%شون دارن به مردم خیانت میکنن، من فرهنگی هم دارم اینو به شما میگم، بالای 50% دارن به بچهای مردم دارن خیانت میکنن. هر جوری که پدر مادر میخواد نمره به این میدن، هر جوری که اون میخواد عرض به خدمتتون که پول میده، یه 5 میلیون 10 میلیون 8 میلیون بچه‌ها رو همونجوری تربیتش میکنه. اصلا اینا تربیت نیست، اینا مسیر صحیح نیست. اصلا این معنی این بچه خب اون چی بشه؟ خب معلومه که وقتی بزرگ شد یکی میاد باش مصاحبه میکنه میگه آقا شما فلان وزیر هستی، میگه بله، میگه اونور خیلی اوضاع خرابه ها، میگه بده من میکروفون تو، میگیره پرت میکنه اونور، یعنی که این اصلا اینجوری تربیت شده، این به این صورت تربیت نشده که نقد بشنوه، انتقاد بشنوه. من رضا خیلی از این بچه ها تو مدارس غیر انتفاعی میرن، میان تو این مؤسسه ما، دفعه اول میشنن سر کلاس مثلا رد میشن، نمره نمیارن. دفعه دوم هم همینجور میره خونه میگه مدیر اینجا شمره، مسئول شعبش ابن ملجم مرادیه، معلمینش از زلمه و اشقیای کربلا هستن، پدرم هرچی فوش میخواد میده، مادرم از صبح تا شب روزی صد مرتبه میگه الهی همه تون جونم مکش که بچه من رو رد کردی. اما یه بار نمیانم مثلا قرآن رو باز کنن، مثلا کتاب باز کنن، بگن خب بخون بینیم، حالا پیش ما بخون بینیم چه جوری میخون. یه بحثیه ها. حالا جمله بعدی، خدا داره به پیغمبرش میفهمد مال زمان ظهور تو معراج، و فقهایی که هدایت کننده مردمند کم خواهند شد، و فقهایی که هدایت کننده مردمند کم خواهند شد. ما باید به خدا یه نامه بنویسیم بگیم که خدایا کاش هیچی نگن کم بشن، اضافه نشن، بیان یه چیزایی هم به خرافات بعضی از فقهای خودمون درست کنن تو فضاهای مجازی، به مقام معظم رهبری اینا رو منتسب کنن، بعد یه عده رو با این بزرگوار دشمن بکنن، یه عده رو از دین برگردونن، کارهای دیگه انجام بدن. حالا ببین چه جور شده. اصلا میفهمد فقهایی که هدایت کننده مردمان کم خواهند شد. جمله بعدی، و فقهایی که شر و خیانت به پا میکنند بر تعدادشان افزوده خواهد شد. حالا ببینید، شما داریم میبینیم، ما داریم، ما اسم اینا رو میزنیم، فقیه نما، روحانی نما، دیگه اسمشون اینا میزنیم دیگه، کسانی که هدایتگر مردمان دیگه باید باشن. حالا ببینید ادامه جملات، شعرا زیاد میشوند. شعرا زیاد میشوند، نه در احادیث داریم، نه کسانی که شعر راجع به خدای تعالی میگن یا پیغمبر میگن، در حد پیغمبر یا ائمه میگن، نه، اینا تو احادیث همه ازش تمجید شده. شعر یکی از اصیل ترین هنرهاست و بهترین هنرها که یک بشر میتونه او رو دستاویز قرار بده و خیلی چیزها رو با شعر تو اذهان مردم بکنه برای تربیت مردم. شعر خیلی چیز خوبیه. منظور از اینجا شعرا چیه؟ و تو خود قرآن هم میگه و شعرا یتبعهم القاوون، اونجا منظور از شعرا که ال ارده به سرشون، ال چی رو میخواد نقل بکنه؟ شعرای درباری که برای تملق و چابلوسی از این و اون براشون شعر بکنه، شعرایی که شعرهای ترانه‌ای و بی‌محتوا و میپرم بالا دوست دارم، میپرم پایین دوست دارم، میخورم زمین دوست دارم، نمیدونم چی کار میکنم، نام خاطر خاطرم نام، از این چرت و پرتا که شما میبینین که اصلا واقعا یه چیزی به اسم شعرهای نو که شما بذاری هم تو این فضای مجازی هم تو این تلویزیون خودمونم بعضی وقتا هست که مثلا یه چیزی رو اصلا به شعر داره برده، مثلا من یک کیلو سیب زمینی رو فلان خریدم، اینو به شعر داره برده. اینها میفهمد که شعرا زیاد میشه، منظور این شعر که حالا شما داری میبینی تو این چیزایی یک چرت و پرتایی تو این شعرها میگن، یک چرت و پرتایی تو این شعرها میگن، بعدم قیافه های خاصی میگیرن، موها رو بلند میکنن، سیویل رو بلند میکنن، ریش رو بلند میکنن، مثلا شیش رو انگوشتر دست میکنن، چیزی دوره دست میندازن، با یه حالتی بعضی وقتا مثلا میخونن. شعرهای بی‌محتوا رو داریم میگیم. بعد فرمود قرآنها را زینت میدهن. خدای تعالی داره بر پیغمبرش میفرمه قرآنها را زینت میدهن، یعنی که همچی میکنه، اخکنون داریم، میگه بسیار، میگه بریم بازار خرید، قرآن چند؟ 500,000 تومان، قاب قرآن، جلد قرآن. این قرآن میاد خونه، یه وقتایی هست که یک بارم خونده نمیشه، یک بار حتی خونده نمیشه. و یکی از چیزایی که روز قیامت پیش خدا شکایت میکنه در حدیث معتبر سنیش یه نقل کرده، همین قرآنی که روش خاک میشه که خونده نمیشه. قرآن رو زینت میدم، چه فایده داریم قرآن 500,000 تومان؟ قرآن بخواد 20,000 تومان، 10,000 تومان بخونش. و مسجدهای آنچنانی با زیورالات می سازن. شما مسجدهایی که الان تو شهر خودمون شما دارید میبینید من تو خارجم که رفتم مسجد ها رو دیدم انقدر خرج این مسجد کردن کسی توش نیم نماز بخونه، ولی میلیون ها دلار خرج این مسجد کردن ولی کسی توش نیم نماز بخونه، انقدر با زیورالات. بعد تو شهر خودم، تو همین تهران خودم، بعضی مسجد ها اصلا سرقفلی پیدا کردن فقط برای ختم، فقط برای هم، یعنی ختم 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان. زنا با چه وضعی؟ با آرایش مخصوص، لباس مخصوص ختم، آرایش ختم تو این مسجد میان. البته فضایی رو در نظر گرفتن، همم صندلی گذاشتن خیلی با کلاس، تو دیوانها یه بار مصرف آب میدن، چه میدونم نوشیدنی میدن، اینها میل کنن، یه وقت اون وسط فشار خونشون پایین نیفته، آقایون خانوم ها با دیگه، حالا الی آخر دیگه، با کروات، با پاپیون سیاه، با نمیدونم چی، یک بساطی داریم خلاصه تو این مسجد ها. مسجد های آنچنانی با زیورالات میسازن، اینو خدا داره به پیغمبرش. ظلم و فساد زیاد و منکر ظاهر میشود و امت تو به منکر امر خواهند کرد. حالا من خواستم این کلیپ رو هم یه روزی برای شما پخش بکنن که زنی که، ببخشید که اینجوری میگم، از همه خانم های محترم من عذرخواهی میکنم، بایدم اینجوری گفت، با تصدیر اووردی همچین کسی رو که چقدر این شعورش حیوانی هم حتی نیست. میگه در کلیپش میگه که به هیچ وجه نرید بچه دار بشید، برید سگ بیارید بزرگ کنید، از بچه بهتره. خب اینها منکره، طرف آمده بچه رو داره امر میکنه به خوردن مشروب تو همین خیابونای تهران، توجه کردی؟ بچه رو داره امر میکنه، میگه بخور چیزی نیست. وقص علاهازا، خداوند به پیغمبرش میفهمد امت تو به منکر امر خواهند کرد و از معروف نهی خواهند کرد، بالعکس میشه کار. بعدم این جمله که اصلا دیگه شما خیلی بیداد کرده، مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا خواهند کرد، که سندشو داشتن امضا میکردن، ما نفهمیدیم بالاخره امضا کردن وزیر آموزش پرورش رو هم هیئت دولت یا نکرد، هنوز هیچی نفهمیدیم، زلزله اومد دیگه اینا گم و گور شد توش، نفهمیدیم بالاخره اینا امضا شد یا نشد. ترویج همجنس بازی، اونم تو مملکت شیعه، سندش بیاد تو آموزش پرورش امضا بشه و بره، حالا سند بی سی بهش میگن، حالا هرچی بشه. این ببینید چه چیزهایی که شما نمیتونی انکار کنی که اینا نیست، اون موقع اینا تو روایت بیان شده. پادشاهان یعنی مسئولین ممالک به کفر، بعضن وزیران به هرزگی، کارگزاران به ستم و صاحبان رأی به فسق و تباهی روی میآورند. یعنی باندای مافیایی تشکیل میدن، راندخاری شکل میگیره. در آن زمان خدا داره به پیغمبرش میفهمد 3 خسوف یعنی ماه گرفتگی روی خواهد داد، یکی از مشرق، دیگری در مغرب، یکی هم در جزیره عرب. خرابی بصره به وسیله مردی از ذریه تو میباشد که او لشکری به همراه دارد، آن موقع فرزندی از فرزندان حسین ابن علی علیه السلام قیام میکند که دجال هم از شرق سرزمین سجستان قیام می کند و سفیانی هم در همون اوضاع و احوال ظاهر می شود. پیغمبر می فهم از سخن خدای تعالی که به اینجا رسید، عرض کردم خداوند و بعد از من چه فتنه هایی رو خواهد داد. خداوند فهمود من تو را آگاه می کنم به بلا و مصیبت بنی امیه که فتنه ای برای فرزند پسر عمویت علی ابن ابی طالب خواهند بود. یعنی مسئله چی رو داره بیان میکنه؟ کربلا رو، که مصیبتش تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. پیامبر در ادامه فرمود هنگامی که به زمین آمدم توصیه های خداوند متعال رو اجرا کردم و خداوند رو بر همه نعمت هایی که بر من ارزانی داشته سپاس گفتم و او را دائم شکر میگویم، همان گونه که پیغمبران قبل از من او را سپاسگزاری کردن، همان گونه که قبل از من هر چیزی او را حمد و سپاس گفته و هر آنچه که خداوند خالقش میباشد تا روز قیامت. این هم یه روایت مفصلی که خوندیم، یک صلواتی که به اندازه روایت براتون مهم بود بلند بفرستید. ابی سلمی یا سلما، بعضی سلما هم گفتن، این روایتی است از غیبت شیخ طوسی صفحه 95، یعنی 10 تا کتاب این روایت رو نقل کرده، بهار جلد 36 صفحه 216، مکیال المکارم هم جلد 1 صفحه 65، همه اینا میگم خیلی کتاب نقل کردن، دو سه تاش که من خوندم براتون. اون میگوید که از پیغمبر شنیدم که حضرت فرمود شبی که به معراج برده شدم، خداوند متعال به من فرمود آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، یعنی ایمان آورد پیغمبر به اون چی که از طرف پروردگارش به سوی او نازل شد. پیغمبر میگه من هم عرضه داشتم والمؤمنون، یعنی مؤمنون هم ایمان آوردن. خداوند فرمود راست گفتی ای محمد، چه کسی را برای امتت جانشین خود قرار داده ای؟ گفتم بهترین از امتم را. خداوند فرمود علی ابن ابی طالب را؟ گفتم بله. بعد اینجا خداوند متعال می فهمد که خطاب به پیغمبرش که من اطلاعی دقیق از زمین و احوال آن دارم، تو رو اختیار کردم، اسم خودم رو محمود گذاشتم و اسم تو رو از همین مشتق کردم، اسم خودم رو اعلا گذاشتم که میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، و جانشین تو رو هم از اسم اعلا گرفتم، یعنی علی. بعد میفهمد که ای محمد، من تو را و علی و فاطمه و حسن و حسین را از سنخ نور خود خلق کردم. من خواهش میکنم خوب دقت کنید اینا رو، چون شنیدنش هم ثواب و فضیلت داره. چند صفحه رو علامه امینی رحمت الله علیه تو القدیر اختصاص داده به همین که نقل فضایل امیرالمومنین و شنیدنش یک عبادت است. خیلی حرفا. و ولایت شما را بر اهل آسمان و زمین عرضه کردم، پس هر کس ولایت شما را قبول کند نزد من از مؤمنین خواهد بود، و هر کس منکر ولایت شما شود نزد من از کافرین خواهد بود. بعد این تیکه رو داره که خدای تعالی به پیغمبر می‌فهمد که ای محمد، اگر بنده ای از بندگانم مرا آنچنان عبادت کند که همچون مشک که میدونین چیه، آب میریزن توش دیگه، همچون مشک پوسیده گردد، یعنی مشکی که اینقدر کار کرده که دیگه داره سولاخ میشه، دیگه رنگ رو مشک رفته، رو جلدشون حالت چرمی داره، اون رفته، در این حالت پس نزد من آید در حالی که ولایت شما را نداشته باشد، او را وارد بهشت نخواهم کرد. بعد خدای تعالی به پیغمبر میفهمد تو این فضایی که الان هستی، عروجی که کردی در افق اعلا، میخوای اهل بیت و جانشینان تو ببینی؟ گفتم بله پروردگار. به من فرمود که نگاه کن به جانب راست عرشم. میگه من نگاه کردم، دیدم علی، دقت بکنید، دیدم علی و فاطمه و حسن و حسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و مهدی علیه السلام رو. اللهم صل علی، که در اوج نور بودن، در اوج نور، در حالی که همگی آنها در حال نماز بودن و مهدی در وسط آنها مانند ستاره فروزان، یعنی کوکب دری درخشش داشت. ببین مسئله جانشین تو کجا هستن حل و فصل شده است. بعد خداوند به پیغمبرش میفهمد ای محمد اینان حجتهای من میباشند و مهدی هم از دودمان توست که خونخواه اطرت تو میباشد. قسم به عزت و جلالم مهدی امام واجب الاطاعه برای دوستان من میباشد و او کسی است که از دشمنان من انتقام میگیرد. چقدر اینها زیباست. حالا یک کلیپ انشاءالله در جلسات آینده براتون پخش میکنن از محمد بن سلمان خبیث وهابی که حرف دلش رو اون تو زده تو اون مصاحبه و گفته که ما با ایران برای چی دشمنیم. خیلی به صراحت میگه، میگه اینا برای این ما با اینا دشمنیم که اینها به فردی به نام مهدی اعتقاد دارن و میخواد اون بیاد و ظاهر بشه و عرض به خدمت قیام میکنه. علت دشمنیشو بیان میکنه که ما برای چی با اینا دشمن. اگر صلوات بلند ذخیره کردید بفرستید من ببینم چقدر وقته. یه 20 دقیقه وقت داریم، ما سعی میکنیم 10 دقیقه آخرش رو برای اون حدیث معراج بذاریم. فقط 10 دقیقه رو اینجا یکی دو روایت برسیم انشاءالله بخونیم. این روایت رو دقت بکنید که از کتاب امالی شیخ طوسی صفحه 104 هست، کشف القمه جلد 1 اینو نقل کرده، بهارم جلد 18 و 7-8 تا کتاب دیگه نقل کردن. ابن عباس میگه که من از پیغمبر شنیدم که خداوند متعال 5 چیز به من عطا کرد، 5 چیزم به امیرالمومنین، که اینو قبلا چون ما گفتیم تکرار نمی‌کنیم، توی روایتی تو متن بحث معراج گفتیم. بعد ابن عباس میگه پیغمبر تا این 5 چیزو برای خودش و برای امیرالمومنین گفت شروع کرد به گریه کردن. گفتم برای چی گریه میکنید یا رسول الله؟ پدر و مادرم فدای شما. گفت ای ابن عباس اول چیزی که در معراج خداوند به من فرمود این بود که به من گفت به پایین نگاه کن. من نگاه کردم دیدم حجاب ها کلن کنار زده شده، یعنی فاصله بین مولکولی کلن حذف شده. وقتی فاصله بین مولکولی به قول دانشمندانی که داریم میگیم حذف شده، نه تو روایت اومده باشه، تو روایت اومده حجاب ها پاره و کنار زده شد. درهای آسمان هم باز شد، علی را دیدم که سرش را به طرف آسمان بلند کرده با من صحبت میکند. ببینید چقدر نزدیک میشه. این یکی از معانی فکان قاب قوسین او ادنا. و من هم با او صحبت میکردم و خدا هم با من تکلم میکرد. ابن عباس میگه گفتم یا رسول الله در مورد چه چیزی خدا من با شما صحبت میکرد؟ پیغمبر فرمود خداوند به من فرمود که ای محمد من علی را وصی و جانشین و وزیر تو قرار دادم و او را از علم خود آگاهی دادم. بعد ابن عباس میگه پیغمبر فرمود من در حالی که در اون مکان در معراج بودم گفتم خداوند من قبول کردم و اطاعت میکنم. بعد پیغمبر میفهمد خداوند خطاب به ملائکه کرد و امر به اونها کرد که بر علی درود و سلام فرستند. ملائکه هم همگی بلا استثناء این کار انجام دادن. به ملائکه خطاب شد از طرف خدا که بر شما هم که حالا بر علی درود فرستادید بر شما هم درود و سلام. بعد پیغمبر میگه من ملائکه رو دیدم که در مورد حضرت علی بشارت میدادن و به هیچ ملکی از ملائکه آسمان عبور نکردم مگر اینکه مرا در مورد علی تهنیت میگفتن و میگفتن ای محمد قسم به خدایی که تو را مبعوث کرده ما ملائکه از اینکه خداوند عزوجل علی را جانشین تو قرار داده است غرق شادی و سروریم. حالا حدیث طولانی، من نمیخوام همشو بخونم. بعد پیغمبر میفرماید که ابن عباس میگه که یه مقدار دیگه صحبتهای پیغمبر برای من کرد، رسید به اینجا که گفت در جایی در معراج نبودم مگر اینکه اون ملکی که خداوند شبیه امیرالمومنین خلق کرده بود من میدیدم، که ملائکه به واسطه او آرامش قلبی پیدا میکردن، شبیه امیرالمومنین خلق کرده بود. و وقتی که من برگشتم برا امیرالمومنین، خیلی جالبه ها، برگشتم برا امیرالمومنین در مکه شروع کردم تعریف کردن، حضرت وقتی که من پیغمبر میگفتم امیرالمومنین به من همچی میگفت، در فلان جا هکر میفهمید یا رسول الله، در فلان جا هکر میفهمید. من فهمیدم امیرالمومنین از خود مکه در اون فضایی که قرار داشته حجاب ها کنار زده بوده، کنار زده شده بود بر اون حضرت، و از خود همون مکانی که تو کره زمین بود منو در عرش اعلی میدیده. اینو پیغمبر داره بیان میکنه و نزدیک 10 کتاب معتبر اینو بیان کردن، میگه از کره زمین امیرالمومنین من داشت میدید. و رضا من داشتم تعریف میکردم وقتی رسیدم به کره خاکی تو مکه که اومدم، اونجا از براق پیاده شدم اومدم مکه، شروع کردم تعریف کردن. امیرالمومنین به من گفتش که یا رسول الله فلان جا رو میفرمایی، فلان مطلبی که بیان شده میفرمایی، همه رو شروع کرد برای من توضیح دادن. من فهمیدم که تمام این مسائل رو جانشین من هم مطلع بوده. بعد ابن عباس میگه که من اینا رو شنیدم، حالا ما داریم میگیم داشتم شاخ در میآوردم، دیدم خیلی امیرالمومنین منقبت و فضیلت داره. گفتم یا رسول الله منو یه نصیحتی بکنین، یه توصیه‌ای بکنین، توصیه شما به من چیه؟ گفت ابن عباس بر تو باد به مودت و دوستی علی ابن ابی طالب، قسم به خدایی که مرا به حق مبعوث کرد هیچ بنده ای حسنه ای از او قبول نمی شود تا این که درباره دوستی علی اول از او سوال میکنن، و خداوند تبارک و تعالی هم به همه امور آگاه است. پس اگر دوستی علی را با خود در قیامت بتونه بیاره، عملش مقبول خواهد شد، و اگر ولایت علی رو همراه نداشته باشه از هیچ چیز ازش سوال نمیشه، مستقیم میره داخل آتش، اصلا سوال و جواب نداره. بعد پیغمبر میفهمد که ای ابن عباس قسم به اون خدایی که منو مبعوث کرده، آتش بیشترین غضب و شدت خود را بر دشمن و غضب دارنده علی دارد، یعنی بر دشمن امیرالمومنین دارد، بیشترین غضب خودش رو آتش بر دشمن امیرالمومنین داره، و بر کسی که قائل باشه خداوند دارای فرزنده، یعنی مشرک با دشمن امیرالمومنین در چی هستن؟ در یک ردیف هستن. بعد ابن عباس میگه از پیغمبر پرسیدم که خب یا رسول الله کسی هم هست که بغض علی رو داشته باشه با این توصیفاتی که شما میکنی؟ پیغمبر فرمود از امت من کسانی هستند که بغض علی را دارند که خداوند آنها را از اسلام هیچ بهره ای نداده است. و از نشانهای اون کسانی که بغض علی را دارند این هست که خودشون رو بالاتر از علی میدونن. این خیلی جالب هست. من برای دوستان چند بار تاله شده نقل کردم که یکی از علمای خوبمون از حوزه علمیه رفته بود با اون بنباز وهابی خبیث که آخر عمر یا حالا از اولش هم نابینا بود، من دیگه تو این زمینه تحقیقی ندارم، یه وقت با اون یک مناظره ای داشت. بعد این یک منشی داشت، این بنباز که حالا خیلی تو مکه اونجا قفر الله رضی الله اینا براش می‌نویسه، هر کی بره مکه یک مؤسسه بزرگی دانشگاهی به نام اون اصلا تأسیس کردن. این چند سال پیش به درک واصل شد، اونجا تو مجلسی که نشسته بودیم میگفت ما کارمون تموم شد، باهاش صحبتی کردیم و اینا، دیدیم عصبانی شد که گفتیم صحبت نکن ما میریم. این چشمش نمیدید، برگشت به منشیش گفتش که همه رفتن. من به منشی گفتم بگو آره ما رفتیم، ما هم داریم میریم، هیچی نگورش گو آره همه رفتن. بعد گفت حالا که همه رفتن، بنباز به منشیش گفت، آخه جریانم سر بحثم سر امیرالمومنین و خلافت اون حضرت، گفته بود من بهت خلاصه اعتقادم و به تو بگم، اون بهشتی که علی ابن ابی طالب داخلش بشه من نمیخوام داخل اون بهشت بشم. ببینید که چه خبیثی است. اینا کسانی که پیغمبر خبردار شده از اینا و اینها همه عرض به خدمتی که بغض امیرالمومنین رو دارن. خب حالا بعد ابن عباس میگه دیگه بعد از این من سعی کردم لحظه ای پیش نیاد که محبت امیرالمومنین از دل من بیرون بره و واقعا هم تا آخرین ساعتی که ابن عباس، اون ابن عباسی که مورد نظر ما هست، زنده بود همچنین بود دیگه. حالا حدیث طولانیه، یه تیکه آخر سر داره که پیغمبر نصیحت میکنه به ابن عباس، میفرماید که ای ابن عباس، اگر میخواهی خدا را ملاقات کنی در حالی که از تو راضی باشد، پس راه علی ابن ابی طالب را طی کن و با او به هر سمتی رفت حرکت کن. برای همین ابن عباس در هر سه جنگ کنار امیرالمومنین بود، میگه در هر سمتی که رفت برو. مثلا ما داریم میگیم گفت قرآن ها رو بزنید بندازید، بزنید بندازید، این حق داره میگه، این چون حقه، معیار اینه. و راضی باش از کسی که علی را پیشوای خود قرار داده و دشمن بدار هر کس که او را دشمن می‌دارد و دوست بدار هر کس که علی را دوست می‌دارد. بعد آخر سر ابن عباس که پیغمبر به من فرمود ای ابن عباس، بترس از این که در مورد علی شک کنی، که همانا شک که در مورد علی که واقعا این فضایل رو داره یا نه، واقعا من این مناقب رو داره یا نه، در حد خودش ها، همانا شک که در مورد علی کفر به خداوند تبارک و تعالی است. حالا ببینید اینها رو ما داریم، بریم راجب بادمجان صحبت بکنیم و خواص اون و روایاتی که راجب بادمجان آمده است. چه می شود اون آدم، ببینید چه بساطی مده. این روایت هم داشته باشیم، یه هفت دقیقه وقت داریم. مرحوم کلینی در کافی نقل کرده از امام صادق علیه السلام، اینم میخونیم برای همه اونایی که انشاءالله دوست دارن که زنده باشن حضرت مهدی سلام الله علیه رو ببینن با این میراثی که دست اون حضرت هست. که براتون میگم یکی از چیزایی که دست اون بزرگوار هست همینه. و اونایی که میگن پیغمبر با روحش رفته معراج، این یکی از روایتی که به اضافه آیات و روایت دیگه ثابت میکنه هم با روحش بوده هم با جسمش بوده. کلینی از امام صادق توی کافی نقل میکنه که پیغمبر اکرم در آخرین لحظه های زندگی خود امیرالمؤمنین رو وارث اموال خود معرفی نمون، گفت این وارث اموال من، اموال من مال اون. بعد امام صادق میفهمد از جمله آن اموال پیراهنی بود و القمیس لذی اسری بهی فیه، پیراهنی بود که پیغمبر با اون پیراهن به معراج رفته بود. اینم دست جزء اموال پیغمبر به دست علی بن ابی طالب علیه السلام رسید که الان قطعاً جزء اموال حضرت مهدی سلام الله علیه هست، که انشالله ظهور میکنن همه ایمان باشیم و ببینیم و اون پیراهن رو هم به دست ایشون ببینیم. این روایتی هم که خوندیم اصول کافی جلد یک صفحه 236 مستدرک الوسائل هم جلد 3 نقل کرده، یک صلواتی که واقعا بفهمونه که شما و ما از این بحث لذت بردیم، چیزایی که خداوند به پیغمبرش در مورد فضایل امیرالمومنین بیان کرده. بلند بفرستید تا این 5 دقیقه رو این حدیث معراج رو بخونیم و آخرین بحث معراج رو انشالله با سلامتی روح و جسم انشاءالله به پایان ببریم. صلوات و بلند بفرستیم. در حدیث معراج که خب سندش هم براتون گفتیم، این آخرین فرازاش هست که خداوند در یک مکالمه کاملا خصوصی به پیغمبر مطالبی رو فرموده، پیغمبر تقریبا عمده اینها رو برای ما نقل کرده. که ای احمد آیا میدانی که چه وقت بنده من عابد میشود؟ پیغمبر عرض کرد خیر مولای من. فرمود هرگاه 7 ویژگی و خصلت در او جمع شود: 1 تقوایی که او را از حرام حفظ کند، نشونه عابد بودن اینه. 2 سکوتی که او را از لغو باز دارد، نه اینکه کلا ساکت باشه، جاهایی که میخواد حرف چرت و پرت بزنه هیچی نگه، دهنو ببند. 3 ترسی که روز به روز بر گریه او بیفزاید، یعنی دست به گریش در مجالس خدا توسل به اهل بیت خوب باشه، اگه دید هی خندش بیشتر از گریه شده باید بشینه یه تأملی تو خودش داشته باشه. 4 حیایی که موجب شود در خلوت نیز از من شرم و حیا کند، یعنی تو خلوت که قرار گرفت بگه کسی من نبینه، اونجا گناه انجام بده، در ظاهر ظاهر و صلات هست، ظاهر خوبی داشته باشه. چند تا شد تا اینجا؟ 4. 5 به اندازه نیاز و ضرورت غذا تناول کند، سیر سیر هیچ وقت غذا نخوره، اگرچه بهش تعارف بزنم بگن بفرما تو رو خدا نخوری ناراحت میشم. چند تا شد؟ 5. 6 با دنیا بغض و دشمنی ورزد، یعنی برده دنیا نش، بره سر کار، بره حقوق بگیره، بره پول در کار بگیره، برده دنیا نش. یه وقتم بهش گفتن انقدر باید بدی برای خمست زکاته، ترس نداشته باشه از این حرف، برده نباش، برده پول نباش. چون من خدا با دنیا دشمنی می‌ورزم. اخیار دیگه صفت بعدیش اینه که آدم‌های خوب و نیکان را دوست بدارد، به خاطر اینکه من خدا آدم‌های خوب و دوست می‌دارم. بعد می‌فهمد ای احمد چنان نیست که هر کس گفت خدا را دوست دارم دوست داره من است، مگر اینکه باز همون بر اندکی قضا اکتفا کنه، به اندازه‌ای که مورد نیازشه به لباس قناعت بکنه، بیشتر در حال نماز باشه، یعنی که سعی کنه نافله ها رو بخونه، نمازشو کلاغی نخونه، یعنی قیام نماز رو طول بده، آرام آرام بخونه، در جایی که باید سکوت کنه سکوت کنه، توکل بر من داشته باشه. ببینید گریش بر خندش بچربه، دقت بکنید، دلم میخواهد های خودشو تا اونجایی که میتوانه کنار بگذاره، مسجد رو خانه خود برگزیند، یعنی اگه مسجد در خونشه سعی کنه اگه میتوانه هست یا محل کارش نزدیک مسجد نمازشو بره تو مسجد بخونه، خیلی خوبه این کار، همون نمازی که تو محل کار من بعضی‌ها رو می‌بینم وایسادن تو مغازه یه چیزی انداخته داره به سمتی نماز می‌خونه، خب این نماز تو مسجد مثلا 10 بالاترش مسجد، خب برو مسجد نماز رو بخون. و علم را همراه خود و زهد را هم نشین، دیگه حالا علما را دوستان خود قرار بده، فقرا را رفیق خود قرار بده، یعنی کم محلی به فقرا نکنه، چون من خدا رو فقرا، فقرای واقعی رو داریم میگیم، نه اسپندود کن و فلان اینا نمیگیم، ما فردا بریم اونجا بگیم اینا رفیقای ما هستن. هم بعضی عوضی اجزایی متوجه میشه، عرض به خدمت فقرای واقعی که تعریف دارن اینا رفیق من هستن، اینا رفیق خود قرار بده، دنبال رضای من باشه، از گناهکاران فرار بکنه، یعنی با اینها سعی کنه که اگه میتونه روشون اثر بذاره رفیق باشه، اگه نه زیاد باشون قاطی نشه، چون اونا اینم گناهکارش میکنن، همواره به ذکر من مشغول باشه. خب این جمله آخر و والسلام. ای احمد اگر بنده ای به اندازه اهل آسمان و زمین نماز بخونه و روزه بگیرد و همانند فرشتگان از خوردن غذا دوری گزیند، یعنی همواره شکمش کاملا سیر نباشه، و لباس برهنگان بپوشد، یعنی به لباسهای زیاد چند دست لباس داشتن دنبال این نباشه، به اندازه که کفافش هست لباس داشته باشه، همه اینا رو این کارا رو انجام بده، اما در قلب او ذره ای از حب دنیا. حب دنیا یعنی چی؟ یعنی جایی که من میرسه که باید اینایی که دارم رها کنم دلم نیاد، اینا رو بچسبم، دینم رو بدم. اونی که در منازل الاخره شما مرحوم آیت الله قمی فرموده که طرف هنگام مرگش شیطان ابلیس بهش ظاهر شد، گفت این شمدونه رو من میبرم، گفت نه این شمدونه خیلی نقره است، به خدا خیلی براش چی کردم اینو نبرین. گفت اگه میخوای نبرم ایمانتو بده تا بذارم باشه. ایمانشو ازش گرفت، شمدونه هم میجود، اینم بی ایمان از دنیا رفت. این یک تمثیل بسیار جالبی. اما در قلب او ذره ای از حب دنیا یا فراوانی آن یا ریاست دنیا یا زینت آن ببینم، او را به جوار خیش راه نمیدهم و محبت خود را از دلش بیرون می آورم. بر تو باد سلام ای حبیب من، و محبت و رحمت من بر تو باد، و ستایشم مخصوص پروردگار جهانیان هست. این فرازهای پایانی از حدیث معراج بود و آخرین بحث ما در این زمینه. انشالله در یک جلسه پاسخ به پرسش‌های بحث معراج و انشالله در جلسه آتی زنده باشیم بدهیم، تا بحثی دیگر و مجلسی دیگه انشالله همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و از خداوند می‌طلبیم که این پیامبر رحمت و این اهل بیت عصمت و این 14 نور رو در این دنیا، در قبر، برزخ و قیامت شفیع همه ما قرار بدهد انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.